بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 411 سطر 12. قال و یجب خلوصهما و الا لکان الثواب انقص حالا من العوض و التفضل على تقدیر حصوله فیهما. یکی از شرایط ثواب و عقاب این است که خالص باشند، یعنی در ثواب عقابی نباشد و در عقاب ثوابی، بلکه ثواب ثواب خالص باشه و عقاب هم عقاب خالص. و این مدعا یک دلیل در باب ثواب قامه میشه و یک دلیل در باب عقاب. دلیل مشترک ذکر نمی کنیم، بلکه برای هر کدام از این دو دلیل مستقل میاریم. دلیل خلوص ثواب یک قیاس استثنایی است به این صورت: اگر ثواب خالص نباشد، این مقدم، لازم میاد که از عوض و تفضل پایین تر باشد، این تالی. بعد میگیم لکن تالی باطل است، یعنی پایین تر بودن ثواب از عوض و تفضل باطل است. نتیجه میگیم پس این که ثواب خالص نباشد باطل است، بلکه ثواب باید خالص باشد. بطلان تالی روشنه، ثواب نمیتواند کمتر باشد از عوض و تفضل، چنانچه قبلا هم اشاره شد که ثواب اضافه دارد هم بر عوض هم بر تفضل. بطلان تالی روشنه، اما مهم و لازم است. به چه دلیل اگر ثواب خالی از ثواب خالص نباشد لازم میاد که کمتر باشد از عوض و تفضل؟ به این بیان که عوض و تفضل جایز است که خالص باشند و جایز است که مشوب باشند. در عوض و تفضل ما واجب نمیدونیم خالص بودن را، ولی جایز میدونیم. وقتی جایز دونستیم، برای عوض یا تفضل دو حالت اتفاق میفته: یک حالت اینه که خالص باشد، یک حالت اینه که مشوب باشد. در اون حالتی که خالصه باز هم عوضه، باز هم تفضله. در اون فرض مقایسش میکنیم با ثواب، نه در اون فرضی که عوض یا تفضل مشوبه، بلکه در اون فرض که خالصه مقایسش میکنیم با ثواب. میبینیم ثواب خالص نیست در حالی که عوض و تفضل خالصن. پس لازم میاد که عوض و تفضل در این فرض بالاتر باشند از ثواب و ثواب پایین تر باشد از عوض و تفضل. پس دوباره قیاس رو میتونیم تشکیل بدیم، ملازمه ثابت شد. اگر ثواب خالص نباشد، لازم میاد که از تفضل و عوض پایین تر باشد، البته در اون فرضی که تفضل و عوض خالصند. و پایین تر بودن و ناقص تر بودن ثواب از عوض و تفضل باطل است، پس خالص نبودن ثواب باطل است، ثواب باید خالص باشد. این دلیل بر خلوص ثوابی که روشنه. اما دلیل بر خلوص عقاب، عقاب اگر مشتمل بر ثواب و نعمت باشد و راحتی درش باشه، شخصی که می داند که عقاب همراه با راحتی است، خیلی از عقاب پرهیز نمی کنه، لذا مرتکب معصیت میشه. ولی اگر بداند عقاب خالصه، هیچ جور راحتی توش نیست، سعی می کنه که معصیت رو ترک کنه تا گرفتار عقاب نشه. پس خلوص عقاب منشأ می شود که عبد در نسبت به گناه پرهیز بیشتری داشته باشه. یعنی از گناه دورتر بشه و چیزی که باعث دورتر شدن از گناه لطفه. پس خالص بودن عقاب لطفه، چون منشأ دورتر شدن عبد از عقاب میشه، باعث میشه که عبد بهتر پرهیز کنه. خب پس معلوم شد که خلوص عقاب لطفه. اگر خلوص عقاب لطفه، با توجه به این که هر لطفی واجبه، خلوص عقاب هم واجبه. فسبته که عقاب واجب است که خالص باشد. قبلا هم با اون دلیل ثابت شد که ثواب هم واجب است خالص باشد. هر دو مدعا ثابت شدند، یکی با قیاس استثنایی، یکی هم با قیاس اقترانی، که اینطور میگیم خلوص العقاب لطفون و کل لطفن واجبون و خلوص العقاب واجبون.
اون ادخل در باب زجر هست، علم خلوص نیست؟
بله، ادخل فی باب زجر علم به خلوصه، ولی خلوص باید باشد تا علم به خلوص هم درست بشه، و الا اگه خلوص نباشه علم به خلوص درسته اثر خودشو میکنه. ولی قبلا گفتم، در جلسه قبل گفتم، اگر خلوص هست، علم به خلوص داریم، این علم از کجا درست شده؟ از خبر اون صادق مصدق درست شده، یعنی پیغمبر یا امام، و خبر اونها کذب نیست. پس ما خلوص را هم داریم، علاوه هم علم به خلوص داریم، هم خلوص داریم. وقتی میگیم که خلوص ادخل است، قهرن علم به خلوص هم ادخل است. یعنی علم به خلوص با خلوص تقریبا با همند، به بیانی که قبلا عرض شد که اگر من علم داشته باشم، علم از خبر اون صادق مصدقه، و وقتی او خبر داده معلوم میشه خلوص هم هست. هم پس خلوص موجوده، هم علم به خلوص موجوده، علم مطابق واقع. وقت این ادخل در واقع زرش.
اگر ما
خواهیم
تناب بیدیم به خبر صادق، خبر مخبر صادق، چه احتیاجی که استدلال این گونه مطرح بکنید؟ بگیم مخبر صادق خبر داده از خلوص و خبرش هم صادق.
بله، اگر بخوام دلیل سمعی اقامه کنیم، همینطور که میفرمایید، میگیم که صادق مصدق خبر داده به خلوص و خلوص هم حق است به خاطر اینکه مخبر صادق است، پس بنابراین باید خلوص واجب باشد. این دلیل سمعی میشه. ولی ما خواستیم دلیل عقلی ارائه بدیم و اقامه کنیم، الا دلیل سمعی هم معنی نداره. اونم دلیلی که شما فرمایید دلیل سمعی مشکلی نداره. هم میدونیم که در کلام ما هم به دلیل سمعی اعتماد داریم، هم به دلیل عقلی. ما خواستیم دلیل عقلی بیاریم، چون برای وجوب خلوص ثواب دلیل عقلی اقامه کردیم، خواستیم برای خلوص عقاب هم دلیل عقلی اقامه کنیم. برای دیگه قیاس بود، قیاس اقترانی بود، وجوب لطف هم در جای خودش دلیل عقلی بود، اونم با دلیل عقلی ثابت شد. هم کبرا دلیل عقلی داشت، هم خود قیاس بالاخره یک دلیل عقلیه. پس ما به دلیل عقلی در اینجا تمسک کردیم، اگه کسی به دلیل عقلی هم تمسک کنه مشکلی نیست. صفحه 411 این صفحه 12 هم قال مصنف و یجب خلوص هما، یعنی خلوص ثواب عقاب. و الا از کردم دلیل بر خلوص بر وجوب خلوص ثواب، دلیل بر وجوب خلوص عقاب بدن میاد. قیاس هم به صورت قیاس استثنایی است که مقدمه ذکر نشده. و الا یعنی و ان لم یکن ثواب خالصا، این مقدم لکان الثواب و انقص حالا من العوض و التفضل این تالی. البته انقص حالا بودن ثواب بر فرض حصوله فیهما، یعنی حصول خلوص در عوض و تفضل. که عرض کردم در عوض و تفضل میتونه خلوص باشه، میتونه نباشه. در وقتی که خلوص نبود، ثواب از اونها بعد کمتر نمیشه، بلکه مساوی با اونها میشه. در فرضی که اونها خلوص داشتن، خلوص در اونها حاصل بود، وقت ثواب کمتر میشه. علا تقدیر حصوله، یعنی حصول خلوص فیه ما، یعنی در عوض و تفضل. خب بعد اگه بقیهش هم اضافه میکنیم و تالی باطلون فل مقدم مثل رو اضافه میکنیم، قیاس تمام میشه. این و هو ادخل فی باب زجر دلیل بر وجوب خلوص اقامه. اینطوره، هو همیشه برمیگرده به خلوص. خلوص اقاب در باب زجر و من دخالت بیشتر دارد، یعنی تأثیر بیشتر داره، بیشتر عبد رو من میکنه. اقابی که خالص است پرهیز عبد رو بیشتر میکنه از اقاب ناخالص. پس اقاب خالص بیش از اقاب ناخالص مبعد عن المعصیت، و چیزی که مبعد عن المعصیت باشد لطف است. پس اقاب خالص لطف است. بعد این نتیجه رو زمینه میکنیم به کبرا که کل لطف واجبان، نتیجه میگیریم پس خلوص اقاب واجبه. توجه کنیم قیاس مرکبش کردیم. اول اینطور گفتیم که خلوص اقاب دخالتش در منع عبد و تبعیدش از معصیت بیشتر است. بعد گفتیم که و هر چیزی که تبعیدش بیشتر از معصیت بیشتر باشد لطف است. نتیجه گرفتیم پس خلوص اقاب لطف است. دوباره این خلوص اقاب لطف است رو که نتیجه بود مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی و کبرا زمینه شد. اینطور شد خلوص اقاب لطف است و هل لطفی واجب است. نتیجه گرفتیم پس خلوص اقاب واجب است. اقول و یجب و خلوص ثواب و اقاب علی شوائب، عبارت رو مجمل آوردند، یعنی به اجمال گفتند. اگر تفصیلش بدیم اینطور میشه یجب و خلوص ثواب عن شوب الالم و خلوص العقاب عن شوب اللذه. به جای اینکه به تفصیل ذکر کنند به اجمال گفتند یجب و خلوص ثواب و العقاب عن شوائب، هر یک باید از شوب مخالف خودشون خالی باشند. از شوب مخالف، شوب یعنی خلط، از مخلوط شدن مخالف خودشون خالی باشن. ثواب باید از مخالفش که علمی خالی باشه، عقاب هم از مخالفش که لذت خالی باشه. این مدعا. اما دلیل برای ثواب، اما ثواب باید خالص باشد به این دلیل، فلانه لولا ذلک، اگر ثواب خالص نباشد لکان العوض و تفضل اکمل منه، یعنی من الثواب. دلیل ملازمه چیه؟ لأنه دلیل ملازم است. لأنه یجوز و نه یجب. لأنه یجوز و خلوص و هما، یعنی خلوص عوض و تفضل عن شوائب. و حین اذن، یعنی در هنگامی که خلوص برای عوض و تفضل حاصل شد، اگر ثواب خلوص نداشته باشد یکون و ثواب و انقص درجتن. این بیان ملازمه. انه غیر جایز یعنی بطالی باطل. انقص بودن ثواب از عوض و تفضل غیر جایز است، یعنی بطالی باطل. نتیجه میگیریم که فعل مقدم هم باطل است. مقدم این بود که ثواب خالص نباشد، این باطله، پس ثواب باید خالص باشه. در صورتی که مشوب باشه ثواب با اونها مساوی میشه. دلیل ما اون وقت دلیل در اون حالت اجرا نمی کنیم، چون در اون حالت ثواب و عوض و تفضل مساوی میشن. ما تعلیممون بود که ثواب انقص میشه، این مخصوص بود به اون حالتی که عوض و تفضل خالص باشن. در اون موردی که عوض و تفضل خالص نیستن ما دلیل اجرا نمی کنیم.
سبحان جواز خلوص عوض و تفضل جایز دیگه، خلوص اینها
بله میتونن
خالص
باشن میتونن نباشن. در فرضی که خالص هستند ما دلیل اقامه میکنیم در اون فرض،
ولی هر ممکنی
لازم نیست وجود پیدا بکنه. جایز خالص باشن، ممکن اصلا خالص نباشن. در فرضی که خالص باشن درسته؟ اگر فرض کردید که عوض و تفضل خالص هند، همون وقت ثواب خالص نیست، انزل میشه دیگه، انقص درجه خالص میشه ثواب. ولو در خارج حالا عوض خالص تحقق پیدا نکنه، ولی عوض میتواند خالص باشد میتوان تفضل میتواند خالص باشد در حالی که ثواب خالص نیست. با همین میتواند خالص باشد ثواب نقص درجه پیدا میکنه. علل خصوص جواز درسته هیچ لازم نیست حاصل شود، ولی اگر جایز باشد که خالص باشد بالاخره وقوع خلوص امکان داره، امکان داره، احتمال وقوعش هم زیاده، به خصوص با فضلی که خدا داره. اصلا اون طرفش یه خورده بعیده، با توجه به فضل و کرم خدا بعیده که عوضی که میده مشوب باشه، تفضلی که میکنه مشوب باشه، جایزه که مشوب باشه، ولی از جهت کرم خدا این جواز اتفاقش کمتر از اون طرف دیگره، اون طرف دیگه احتمال وقوعش بیشتره. و همین که اون طرف دیگه واقع شد ثواب خالص نبود ولی تفضل و عوض خالص بود، دلیل ما کامل میشه.
خب میتونه خلوص ثواب هم جایز باشه لیکن بازم انخص درجه تن نباشه، هر دو جایز باشن لیکن
اگر ثواب هم خلوصش جایز باشه باز یک بار اتفاق میفته که ثواب خالص نباشد و عوض و تفضل خالص باشن، چون در هر دو جایزه. در هر دو جایزه، این یکی ممکنه اینطوری بشه اونا اونطوری بشن، در همین حال دلیل کامله. در یک حال دلیل کامل بشه کافیه، یک دفعه ثواب انقص باشه و اون عوض و تفضل اکمل باشن، همون یه دفعه کافیه.
من میخوام وجود رو اثبات بکنم.
بله.
نه خلوص رو. بذار اینجا این احتمال اگه بیاد که عوض و تفضل میتونن خالص نباشن، بعد اینکه جایز هم خالص باشن. ممکن اصلا اتفاق نیفته. و خب در این حال ثواب چه خالص باشه چه خالص نباشه،
انقص
نیست.
بله.
لذا ثواب هم میتونه جایز باشه.
هر چقدر اون وقتی ما میگیم عوض و تفضل میتونن خالص باشن میتونن مخلوط باشند، خودش بله ممکنه هر دو حالت رو بتونه داشته باشه و اتفاق هم بیفته که همیشه مخلوط باشه، هیچ وقت خالص نباشه، ولی این طرفش هم احتمال هست. اون وقت با توجه به کرم خدا این طرف ترجیح پیدا میکنه. وقت نمیشه گفت این اصلا واقعی نمیشه، هیچ وقت عوضی خالص داده نمیشه با این که جایزه، یعنی خدا بخل میکنه، عوض خالص نمیده، تفضل خالص نمیکنه، همیشه اون طرف رو انتخاب میکنه. این با کرم خدا خیلی بعیده.
اصلا
موقع خلوص
در عوض تفضل رو در حقیقت این مقدمه قرار
داریم. خب همینم هست دیگه، در اون فرضی که ما اجازه دادیم وقوع رو قائل شدیم، یعنی گفتیم که عوض و تفضل خالص هستن، در یه فرض خالصن، در یه فرض هم خالص نیستن. در اون فرضی که خالص هستند اون وقتی که کلام خدا اقتضا کند. حالا یه وقتی ممکنه رو مصالحی خدا بخواد عوض و تفضل رو مخلوط قرار بده، ولی همیشه که مصالح نیست، اینطور نیست که همیشه مصالح باشه، و اینطور نیستش که هیچ کی لایق اون عوض خالص یا تفضل خالص نباشه، علل خصوص تفضل، چون عوض بازی یه ذره استقاق توش هست، تفضل که مستقیما از جانب خدا میاد و خدا تفضل کند تفضل ناقص، این از خدا بعیده.
در نقیقت باید مقدمه اینجا برمیدیم که این خلوص و خلوص در عوض و تفضل حتما واقع میشن.
نه حتما واقع میشود، نه یک دفعه واقع میشه کافیه، البته بیش از یک دفعه ما میگیم واقع میشه، ولی بیش از یک دفعه واقع میشه، حتما واقع میشه، اما وجوب نداره ها، ولی واقع میشه به لحاظ کرمی که خدا داره. بله. و عمل اقاف لنهو اعظم فزج فیکون لطفن، که از کردم قیاس مرکبه، منتهایشون بخشای لازمش رو ذکر کرده، بقیهش هم به خود ما واگذار کرده. این مدعا بود و اینم دلیلش. بر این مدعا سه تا اشکال شده که باید این اشکال ها جواب داده بشن. گفتیم ثواب باید خالص باشه، در مورد عقاب اشکالی نشده که باید خالص باشه، در مورد ثواب اشکال شده، گفتن که ما میدونیم ثواب در آخرت خالص نیست، سه تا دلیل هم آوردن. دلیل اولشون اینه که بهشتی ها همشون که در یک درجه نیستند، بعضی ها درجهشون پایین تره، بعضی ها درجه بالاتر دارند. اونی هم که درجهش پایینه اونم الان داره ثواب به دست میاره، یعنی بهش ثواب افاده شده، این بهش منوان ثواب بهش داده شده. ولی وقتی که توی این طبقه خودشه، طبقه بالاتر رو که نگاه میکنه حسرت میخوره، قصه میخوره که چرا من درجم ناقصتره، یا چرا در دنیا عبادت کم کردم که الان درجم ناقص بشه. بالاخره قصه داره، حالا به هر جهت قصه میخوره برای کمی عبادت یا قصه میخوره برای نقص درجه، به هر جهت الان داره قصه میخوره. پس ثوابش مشروب است با الم، با ناراحتی، چون داره طبقه بالا رو میبینه، سهم دیگران رو ملاحظه میکنه که بیشتر از خودشه، اعتراض به خدا نداره که چرا بیشتر دادی، چون میدونه این طرف استحقاقش بیشتر بود و خدا هم بهش بیشتر داده. اعتراض بر خودش داره و پشیمانه که چرا من چنین کردم که درجم ناقص تر بشه. قصه میخوره و حسرت میخوره. قصه و حسرت هم علم بزرگیه، اونم اونجا که انسان اشتغالات بدنی نداره. قصهش قصه خالصه، حسرتش حسرت خالصه که از آتش هم سختره. حسرت خالص خیلی سخته. همین حسرت های مشروبی که تو این دنیا داریم که با اشتغالات فراوانی که در بدن و امثال بدن داریم، حسرت گاهی از اوقات باعث مریضی انسان و گاهی هم باعث مرگ میشه، اینقدر قویه. اونجا که دیگه خالصه، یعنی شاید بشه گفت تمام ثواب رو مشروب میکنه. خب این یک اشکال که انسان در اونجا مقامات بالا رو نگاه میکنه و قصه میخوره، ثواب هست در کنارش هم عقاب و الم. اشکال دوم، آیا بر ما واجب نیست وقتی که نعمت اخروی به ما داده شد خدا رو شکر کنیم؟ دهران واجبه و اصلا واجب هم نباشه، ادب اقتضا میکنه که شکر کنیم و این کار رو خواهیم کرد، حالا چه واجب باشه چه به مقتضای ادب باشه، چون اونجا دیگه انسان ها همه مؤدبند و به وظایف ادب عمل میکنند. پس اگر کسی ثواب رو دریافت کرد، قهرن شکر هم خواهد کرد و شکر زحمته، بالاخره یک فعالیت اضافه است، یه زحمتیه، یه مشقتیه، ولو مشقتش خیلی بالا نباشد ولی بالاخره مشقته و همین مشقت کنار ثواب قرار میگیره و ثواب رو مشروب میکنه. مشقت شکر. دلیل سوم، انسان موظف است که در بهشت معاصی رو ترک کنه، در حالی که بر طبق معاد جسمانی انسان با بود حیوانیش اونجاست. بود انسانی هم داره، بود حیوانی هم داره و بود حیوانی اقتضا دارد معاصی را، یعنی یک کارهای لذت داری که در دنیا ازش منع شده بود، اگر در آخرت هم منع بشه که میشه، بالاخره برش مشقته. ترک معاصی در آخرت مشقته. پس این شخص بهشتی سه تا مشقت داره، یکی حسرت دیدن درجات بالاتر، یکی مشقت زحمت شکر، یکی هم مشقت ترک مسیحیت. اونجا باید چشم از نامحرم بپوشه، اونجا باید مال دیگری دستبرد نزنه، بالاخره تمام مصیبت هایی که تو این دنیا داشت اونجا داره، تمام تقید هایی که اینجا داشت اونجا داره. خب مشکلاتش دیگه، این ترک معاصی اینجا یه پابندیه، اونجا هم یه پابنده، پابند بودن میشه مشقت، مشقت هم کنار ثواب، ثواب رو مشروب میکنه. جواب از اشکال اول، همه چی دست خداست، حتی خواست انسان. خداوند در قیامت انسان رو طوری قرار میده که علاقه به ما یملک خودش داشته باشه، اصلا به ملک دیگران اشتیاق و علاقه پیدا نکنه، هر چقدر ملک دیگران بالا باشه. و این دست خداست، این کارو میکنه. یعنی طوریست که انسان به آنچه که دارد خوش است. اینجا کل حزب نما لدهی فرهون، خب اونجا همینطور. اینجا میبینید یه نفر کاری داره انجام میده که شغلی داره که به نظر ما شغل خوبی نیست، ولی خودش علاقه داره، به شغل دیگران هم اعتراض میکنه. نقل میشه که در مدرسه صدر چند تا مغنی آوردن که چاه دستشویی خالی کنه. اینا آمدند و معاملشون نشد، خواستن از سالهای قبل بیشتر مزد بگیرن، معاملشون نشد، رفتن. دو مرتبه آمدند به مدیر مدرسه گفتن ما حق تقدم بر بقیه داریم، چون سالهای قبل ما این کارو میکردیم، حالا به ما اجازه بدیم که ما این کارو بکنیم. خب موافقت شد و مشغول شد. بعدن با همدیگه حرف میزدن، گفتن که شغل شغل ماست، این آخونده چی میگن تو مدرسه؟ اینا به چه درد میخواه کارشون؟ کار ما مهمه. یعنی اعتراض به کار اونها داشتن و کار خودشون رو اهمیت میدادن. هر کسی این چنینه، به اون چه که دارد علاقه داره. یعنی خدا این طور آفریده، ولی اصلا نظام آفریدش به هم میخورد. هر کس هر چی داره به همون علاقه داره، ولو دیگری بیشتر داشته باشه. تو دنیا باز یه مقداری طمع هست، اما تو آخرت عرض میکنم قلب دست خداست. قلب انسان ها رو اینطور میآفرینه که اصلا خواستی نسبت به مافوق نداشته باشه، لذا مافوق رو ببینه قصه نمیخوره، میگه اون مال خودش، این مال خودم. در وضع این نقل ها داریم که اصلا این شخصی که مقامش پایینه به بالاتر راهش نمیدند، اصلا نمیبینه که قصه بخوره. ایشون اینو نقل نشده، الا اینم خودش یه جوابی میتونه باشه که پایینی ها بالایی ها پایین میان که خدا رو بیشتر شکر کنن که خدایا به ما بهتر دادی، پایینی ها رو اجازه نمیدن دارن بالا که قصه نخورند. اینم یک جوابی که نقل شده. این هم خب پس اشکال اول جواب داده شد. اشکال دوم، درسته که ما وظیفه داریم خدا رو در مقابل اون نعمه اخروی شکر کنیم، ولی خود شکر لذت داره. در همین جام لذت میبرن کسانی که اهلشن، کسانی که اهل شکرن از شکر لذت میبرن. مثلا نماز برای افراد معمولی مشقته، ولی برای بعضی لذته. شکر هم همینطوره. شکری که در آخرته شکر خالصه، و شکر خالص تأثیر خودشو میذاره. اینجا تأثیر ممکنه نکنه، به خاطر اینکه نفس ما مبتلا به تخدیر بدنه، ممکنه خیلی خوبی ها رو متوجه نشه، بل از اون که باید لذت داره لذت نبره. اما در آخرت اون که لذت دارد اگر انسان به دست آورد لذت میبرد، نمیشه لذت نبره. شکرم امریست که لذت داره، بالاخره استباتیست با خدا، ارتباط با خدا، اینجام لذت داره، اونجام لذتش بیشتره. پس خود شکر لذت داره، انقدر لذت از زیاده است که مشقتش رو میپوشاند. بنابراین اصلا شکر مثل لامشقت میشه بر اثر زیادی لذتش. اینم جواب از دوم. جواب از سوم، خداوند در اونجا چنان نعمتهایی در اختیار بشر میگذارد که کسی اصلا فکر معصیت نباشد. مثلا فرض کنید که قصور رو در اونجا در اختیار میگذارد، انسان دیگه تو فکر یه آجر از خونه دیگران نیست که قصد کنه. یا فرض کنید از نظر قضا هم همینطور، چیزهایی در اختیار انسان گذاشته میشه که موافق خواستشه، یا به قول شما مثلا حوریه که دیگه احتیاج به برخورد با زن نامحرم نداره. بالاخره نعمی خدا در اختیار انسان میگذارد که اصلا توجهی به معاصی نمی کنه و معاصی ازش ترک میشه بدون مشقت، یعنی ترجیح میده این طرف رو. در همین جا هم اگر فرض کنید که یک غذای حلال خوب به انسان بدن و یک غذای پست حرام هم در اختیارش باشه، حالا از حلال و حرامیش هم گذشته، هیچ وقت آدم خوش سلیقه نیست، چون غذای پس نمیره، اون غذای راجعه رو انتخاب میکنه.
انتخاب هم تصدیر میشه، اراده هم تصدیر میشه، اون غذای خوب رو.
خب بله، اراده هم اونجا تصدیر میشه، قرارم به سمت غذای خوب میره. پس در اونجا اصلا کسی سراغ معصیت نمیره، حتی فکر معصیت هم نمیاد، به خاطر اینکه هرچی میخواد به صورت حلال در اختیارشه. پس معصیت در اونجا ترکش مشقت نداره. محدودیتی که انسان بهش راضیه
و بالاخره انسان روحش موقع خلق نمیتونیم بگیم فرق داشت که تعیین شده بود رتبه کمالی هر روح چقدر هست، یعنی نامحدود بود، میتونست هر کدوم از این رتبه ها باشه و انسان این رو درک کرده و یه پیشفرضی هست که میتونه علم داره بگیم. اونجا رفته بالاخره به یه پله رسیده که بازم میدونه که
رتبه
نهایی
نیست. نه، ما جواب اول و دو مرتبه تایید میکنیم، پس اشکال شما رو دفع میکنیم. ببینید خداوند برای ما در اینجا طمع گذاشته. چرا طمع گذاشته؟ هیچ وقت بی‌مصلحت خدا کاری انجام نمیده. طمع گذاشته که ما در یه جا توقف نکنیم، همیشه به فکر تکامل باشیم. منتها ما به سوء انتخاب خودمون طمعمون رو در امور خصیصه منصرف میکنیم و در اونجایی که خدا این طمع رو به خاطرش آفریده به کارش نمیگه. این خدایی که برای تکامل ما طمع رو گذاشته، چون در آخرت تکامل نیست، طمع رو از ما میگیره. از کدام همیشه دختر اوست. طمع رو که از ما گیره، ما دیگه در اموال دیگران طمعی نمی کنیم، هر چقدر بالاتر باشه باشه. به این خیلی مهمه که اینجا طمع داریم اینجا نداریم. حالا اونجا اگه طمع داشته باشیم به ملک خودمون قرار نمی کنیم، همه بهشت رو می خواهیم. نمیشه، یه اصلا با نظام اخروی نمی سازه. حتما خدا داره اصلاح می کنه اوضاع رو، یعنی طمع رو از ما می گیره. طمع رو اینجا گذاشته برای اینکه به کمال برسیم، اگرچه ما از این طمع حسن استفاده نکردیم، ولی در اونجا دیگه طمع برای چی؟ اونجا طمع رو از ما می گیره. به قول شما اراده هم تاثیر میشه. وقتی اراده تاثیر شد، اصلا ما به سمت چیزی که مال خودمون نیست اراده پیدا نمی کنی. بنابراین همه چی مشکلی، همه چی حل و مشکلی وجود نداره. شما که دارید الان اشکال می کنید، با توجه به حالی که انسان در دنیا داره اشکال می کنید، اما می دونیم در آخرت اوضاع عوض میشه. اینطور نیست که الان ما هستیم. اونجا دار حسنه، دار سو نیست. ما اراده هامون میشه اراده های حسن، اوصافمون میشه اوصاف حسن. طمع هم اگر داشته باشیم، در همون مایملکی که خدا به ما داده طمع داریم، نه در مزاد.
شما
بس جوابندی
فرمودید که به واسطه نعمتی که به واسطه انسان داده میشه از معاصی، میل از معاصی ازش گرفته میشه به واسطه این نعمت ها.
هم به خاطر این نعمت ها میل ازش گرفته میشه، هم اصلا انسان در اونجا سوء انتخاب نداره، حسن انتخاب داره. وقتی حسن انتخاب داشته باشه، به سمت راجح میره، نه به سمت مرجوح.
راجح، پس انسان در اونجا به راجح علاقه داره دیگه، یک وابستگی هستش
به راجح، به راجحی که مال خودشه.
بله،
نه به مطلق راجح.
اولا که این علاقه خودش جای بسته، دوم این که
چرا جای بسته؟ از خدا بر نمیاد؟
نه، انسان وابسته به یه چیزی که غیر خدا داره. و بعد از این که آیا این نعمت ها اون مشغول از ذکر مدام الهی نمی کنه؟
این البته یه بحث دیگه است. پس شما اشکالی بر حرف گذشته ندارید. حرفتون اینه که آیا اگر کسی علاقه داشته باشه به ما یملک خودش، این علاقه او رو از ذکر واجب تعالی و یاد واجب باز نمی داره؟ این سوال شماست. اونجا ظاهرن اشتغالات ما مانع فعالیت های دیگر نفسمون نیست. اینجا مانعه. وقتی شما چشمتون به یک منظره زیبایی دوخته و محو اون منظره شدید، گوشتون صدا نمیشنوه، کسی از کنارتون رد بشه متوجه اون نمیشید، چون محو شدید. یا در یه مسئله عقلی خیلی سنگینی دارید فکر میکنید، کسی صداتون میکنه صدا رو نمیشنوید. یعنی نفس وقتی مشغول باشه، شدیداً مشغول یه کار باشه، از کار دیگه میمونه. در دنیا بعد اینطوره، در آخرت همه انسان ها میشن مظهر لایشغل هو شأن و نشأن. یعنی وقتی مشغول استفاده از نعمه، از خدا فراموش نمیکنه. مثل ائمه ما در اینجا که مشغول حرف زدن با ما بودن، تبلیغ به ما میکردن، غذا میخوردن، استفاده های دنیایی میکردن، ولی از خدا غافل نبودن.
اونجا همین
چگونگی رو خدا میدونه، ما که نمیدونیم. مگه ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم؟ خدا میدونه که چی کار میکنه، ولی بالاخره اینه. اینجا مگه ما چگونگی ها رو تشخیص میدیم؟
نه، اگر ظاهرا مانعی برای این پیشفرض اولی ما پیدا بشه، مثلا همین علاقه، خب ما باید اون رد کنیم دیگه، بگیم
آخه علاقه ایست که مزاحم نیست.
خب علاقه ایست ثابت
میشه که مزاحم نیست. خب بله ثابت میشه، به خاطر اینکه دار مزاحمت نیست. دار مزاحمت نیست. اینجا جای مزاحمته، اینجا جای حرکت، جای تصادمه. اگر یه چیز اتفاق افتاد، یه چیز دیگر رو بعد از من ببره تا بتونید خودشو نشون بده.
شما فرمودید که این نعمت ها در مقابل اون معاصی انسان رو باز میداره از رفتن به اون طرف. پس قبلش فرض کردید که معصیتی برای انسان ممکن هست به دلیل همین طبع انسانی که اونجا هست، و بعد این نعمت ها چون بدتر هستن انسان رو باز میدارن. این خودش الان تصویر تضاهم دیگه است.
نه، باز میدارن. ببینید همون که عرض کردم، تعبیر به باز میدارن نکنید، تعبیر به انتخاب کنید. خب در اون میتونه انتخاب نکنه، ولی اگر عقل داره انتخاب میکنه. و اونجا کسی دیگه مثل اینجا بد سلیقه نیست که بد رو انتخاب کنه، اونجا هر کسی خوب رو انتخاب میکنه. بله دیگه، انتخاب تصدیق شده است، اراده تصدیق شده است. اصلا اونجا نمیره سراغ این، نه که نمیتونه، نمیره. و شاید هم انقدر بگیم نرفتن قویست که بگیم نمیتونه. اینطوریه دیگه. شخصی که بخواد راجح انتخاب کنه، و اونم اون مقدار رجحان اصلا قابل مقایسه با امور دنیایی نیست. امور اخروی قابل مقایسه با امور دنیایی نیست، که مثلا ما لا رأت عینون و ما لا سمعت اذنون و ما خطر علی قلب بشر رو بهش دادن و هنوز فکر یه امور پلیدی که در دنیا آرزو داشته بکنه، اصلا شدنی نیست. این کسی که سالم باشه نمی این کارو نمی کنه، و کسی که وارد بهش شده اصلا سالمه.
امثال از ما دیگر تقاضا داشت برایش محقق امثال آقسه.
بله بله. اما اهل نار چی؟ اینا در مورد بهشتی ها بود. در مورد بهشتی سه تا اشکال کردن، اصلا جواب دادیم. اما اهل نار چی؟
این مردنت میخوام شد که شما رفتی داشته باشیم و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بالاترین چیزی که خواهششون آخر دعواشون
همده، بله هم الحمدلله در اونجا
آخر دعواهم،
همون که ایشون میفرماد دیگه، شکر انقدر لذت داره که اصلا مشقت توش دیده نمیشه، اصلا توش مشقت دیده نمیشه. و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. بله. اما اهل نار تمایل به معاصی دارند و هنوز به پستی ها علاقه نشون میدن. چرا؟ چون ذاتشون این چنین ذاتیست. اون دیگه وارد بهشت نشدن که لایق بهشت باشن، اونا لایق جهنمن، لایق پستی ها هستن. پس تمایل به معصیت دارند و اجبار میشن به ترک معصیت، اجبار میشن. یعنی مثلا فرض کنید ابزار معصیت در اختیارشون قرار داده نمیشه، علاقه فرض کنید به شرب خمر داره، خمر ممکن نیست مثلا، یا علاقه به دزدی داره، اونجا چیزی نیست که بخواد بدزده، به امثال ذالک. پس اونها مجبور میشن به ترک معصیت، و این اجبار خودش یه مشقت زایدیه. گذشته از عذابی که میشه، باید از اون چه که میخواد محروم بشه، اجباراً، این خودش عذابه. خب پس اینطور هم شد که اونا عذابی رو عذابشون میاد اهل جهنم. بعد کسی اشکال میکنه میگه خب اگر اونها معصیت رو ترک میکنن خب باید بهشون ثواب داده بشه، ترک معصیت ثواب داره، وقت لازمش اینه که به اونها در همون حال عقاب ثواب بدن به خاطر ترک معصیت. ایشون میفرمه ترک معصیت اجباری ثواب نداره، ترک معصیت اختیاری ثواب داره. ترک معصیت اجباری که فایده نداره، گیرش بیاد معصیت میکنه، گیرش نمیاد که معصیت نمیکنه. قال و کل ذی مرتبة فی الجنه لا یطلب الاذیت، هر انسانی که دارای یک مرتبه است در بهشت بالاتر از اون رو طلب نمی کند تا با به دست نیاوردنش اذیت بشه و ثوابش با الم مشروب بشه.
یه روایت مشهوری هست بتونه مقایسه با دگری تو خودش اینجوری حسرت میخوره اون ایام که بدون ذکر طلب شده،
این مال قیامته، وقتی رفت تو بهش حتی قطع میشه. قیامت یوم الحسرت و ندامه از همه حسرت میخوره، بعد که رفتن تو بهش قطع میشه. خب این اشکال اول بود که جواب دادیم، این جواب اشکال اول بود، اشکال رو نگفتن، جواب اشکال اول بود. جواب اشکال دوم، و یبلغ سرورهم بالشکره الى حد انتفاع المشده، این جواب اشکال دومه. سروری که به توسط شکر پیدا می کنند اونها رو به حد انتفاع مشقت می رساند، یعنی در اون حدی قرار می دهد که شکر دیگه براشون مشقت نداشته باشه. سرور کثیری که بر اثر شکر آید اونها می شود مشقت شکر رو نفع می کنه. دیگه مشقتی نیست بلرزانی داره، یعنی دیگه مشقتی نیست. آدم کسانی که اشتیاق به نماز دارن اصلا دلشون میخواد وقت نماز بیاد نماز بخونن، اصلا فکر مشقت نیست، اصلا نه که فکر مشقت نیست، مشقتی نیست، اصلا برای شون مشقتی نیست، برای شون فقط لذته.
در احوالات اصحاب محسن بوده که علم شمشیر و تیغ و نیزه رو درک نمیکردن.
بله از شدت شوق، شوق
ثواب تعلق نمیگیره، یعنی
خیلی اوقلایی
نیست بدون رنج اینا
ثواب بردن، همین اشکال در مورد قبلا هست. یعنی در بهش وقتی شکر میکنه ثواب بهش بده؟
نه ایشون که
فرمودن
اگه علمی
نباشه
برای
یارای امام حسین، اون نه چرا؟ چرا ثواب نداشته باشه؟
اتفاقا میگن چون امام معصوم
لطیف‌ترین انسان هست، مصیبت‌ها رو در اشد درجه‌اش در حالا بگذاریم اینا رو ما خیلی نمی‌دونیم. اما سومین جواب، جواب از اشکال سوم، و قناعهم به ثواب ینفی مشقت ترک القبائح، بینیاز شدنشون با اون چه که خدا در اختیارشون به عنوان ثواب گذاشته نفی میکند مشقت ترک قباه را. ترک قباه براشون خیلی راحته، این مشقت نداره چون بهترشو دارن، اصلا احتیاج ندارن، بینیازن، احتیاج به معاصی ندارن که معاصی رو به سختی ترک کنن. وقتی چیزی مورد احتیاجشون نیست، حتی مورد علاقشون نیست، خب قهرن ترک میشه، نه اینکه با مشقت ترک کنه. ولی اهل النار یلجعون الی ترک قبیح، اونا مضطرن به ترک قبیح، در مقابل این ترک قبیح همونطور که گفتیم ثوابی عایدشون نمیشه، چون ترک قبیح رو اجبارا انجام میدن و در مقابل اجبار ثوابی نیست، ثواب رو در امور اختیاری به انسان میدن.
چند جلسه قبل در مورد بحث استحقاق ثواب اونجا فهمیدن یکی از شرایطش میشه شاق کامل فعلی عبد اخلاق بگی شاقن، الان میفهمم که برای بعضی ممکنه معنی اونجا این اصطلاح شکر اینقدر سرور به اینها القا میکنه که اون مشقت رو از بین میبره.
نه خیر، اونی که در چند صفحه قبل گفتیم که گفتیم شرط استحقاق ثواب این است که واجب شاق باشد یا ترک حرام شاق باشد، مال دنیاست. در دنیا شرط این است که این ترک حرام برای شاق باشه. در آخرت ترک حرام برای شاق نیست. آخرت حرفش جداست. آخرت که ثوابی رو که از دنیا برده بهش میدن، اونجا که در مقابل کارا بهش ثواب نمیدن که. انتفاع مشقت در اونجا انتفاع مشقت هست، در اینجا انتفاع مشقت نیست. اونی که ما قبلا گفتیم شرط شدیم وجود مشقت رو در کارهای دنیایی که استحقاق ثواب بیاره، الان در کارهای آخرتی میگیم مشقت نیست. قبلا میگفتیم در کارهای دنیایی باید مشقت باشد تا در مقابل این مشقت انسان استحقاق ثواب پیدا کند، ولی الان داریم میگیم که در کارهای اخروی مشقتی نیست. این دو تا مسئله، تناقض نگفتیم. اونجا گفتیم مشقت باید باشه، اینجا میگیم مشقت نیست. این تناقض نیست، چون اون مربوط به کارهای دنیوی بود برای استحقاق ثواب، این مربوط به کار به اعمال اخروی.
همون توصیه که داره که در مورد اعمال بهشتیان این منافات نداره با این که میگن آخرت داره تکلیف نیست. فهمید که فهمید که
شکر میکنه
راجع و مجرور راجع رو انتخاب میکنن اینها، ولی میتونن مجرور رو انتخاب میکنن.
میتونن ولی ایشی نمیکنه. ولی میتونه مجرور رو بهشتیان میتونن انتخاب کنه ولی نمیکنن. هیچ تکلیفی هم تو کار نیست. خدا بهشون نگفت که این کارو بکنین کارو نکنین. اصلا خودشون بر اثر این که بالاخره آدمای کاملی شدن هیچ وقت دنبال مرجوع نمیره. ما که اینجا دنبال مرجوع میریم خاطر نقصمونه، بلا اونجا که نقص نداریم اصلا دنبال مرجوع نمیره. نه از باب تکلیف باشه، اونجا تکلیف نیست. لما ذکر مصنف که ثواب خالص هست از شوائب ورد علیه، ورش ایراد شده سه اشکال. اشکال اول، اهل جنت تفاوت دارن در درجات. فالانقص یعنی کسی که درجهش پایین تره، ازا شاهده من هو اعظم را، من هو اعظم و ثوابن را، وقتی او را مشاهده کند حسل لهو برای اون انقص غم به خاطر نقص درجه اش از اون من هو اعظم، هم به خاطر نقص درجه اش غم پیدا میکنه، هم به عدم اجتهادی یعنی تلاشش در عبادت. ناراحت میشه که چرا در دنیا من تلاش عبادی نداشتم که به این درجه برسن. این ناراحتی کنار اون ثواب میاد، ثواب رو مشروب میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم، و ایزن فانه یجب علیهم الشکر لنعم الله تعالی، واجب است وجوب به اقتضای ادب نه وجوب تکلیفی. یجب بر این علیهم یعنی بر این کسانی که اهل جنتن، یجب علیهم الشکر لنعم الله تعالی یک، و الاخلال به قبائه. اخلال یعنی ترک قبائه. حالا اخلال قبلا گفتیم یعنی ترک، چه ترک با خودداری باشد چه ترک بدون زحمت باشد، هر دو روش میگیم اخلال. قبلا بحث شد و الاخلال به قبائه هم یجب علیه، و فی ذلک، ذلک یعنی هر یک از این دو، هم در شکر هم در اخلال مشقته. دو تا اشکال دو و سه رو با هم دیگه ذکر کردن، جداش نکردن. این دو تا اشکاله. خب پس با اون اشکال قبل نمیشه سه تا. حالا این سه تا رو میخوان جواب بدن. ولی جواب اول اینه که شهوت یعنی خواسته هر مکلفی منحصر است علی ما حصل له، او فقط اون چرا که براش حاصل شده میخواد. ولا یقتم به فقد الازیت، از نداشتن اضافه غمگین نمیشود، لعدم اشتهایه له، چون این شخص اشتهایی له یعنی به اون اضافه نداره، چون اشتهایی به اضافه نداره اصلا قصر نمیخواه. این جواب از اول. جواب از دوم، انهو یبلغ سرورهم به شکر علن نعمه، سروری که به وسیله به سبب شکر علن نعمه پیدا میکنند میرسد به حدی که تنتفل مشقه معهو، یعنی با این حد به حدی میرسد که با وجود اون حد مشقت اصلا منتفی میشه، نه مشقت قابل تحمل میشه بلکه اصلا منتفی میشه. یعنی اینقدر مشقت کم میشه که گویا اصلا نیست، اصلا مشقتی نیست، نه کم میشه، چون فقط لذته. این از شکر داره فقط لذت میبره، مشقت اصلا نیست. و اما الاخلال بالقبائه، این جواب از سومیست، اما الاخلال بالقبائه فانه لا مشقت علیهم یعنی علی اهل الجنه فیها، یعنی در اخلال به قبائه، لانه تعالی یقنیهم به ثواب و منافع ثواب، بی نیاز می کند اونها رو به ثواب و منافع ثواب، بی نیازشون می کند از فعل قبیح. فلا تحصل لهم مشقتون، مشقتی به ترک قبیح براشون پیدا نمیشه. شه اصلا توجه به ترک قبیح ندارن، خیلی راحت ترکش می کنن. پس اگه بهشون بگن که قبیح رو مرتکب بشید و به کم قناعت کنید، شاید ناراحت بشن، بگن خب ما زیاد در اختیارمون هست چطور بریم سراغ چم. اما اهل النار فانهم یلجئون الی فعل ما یجب علیهم و ترک القبائح، اونها مجبورن که انجام بدن اون چرا که برشون واجب کرده خدا در جهنم، و مجبورن که ترک کنن قبائح رو. فلا تستر عنهم، یعنی قبائح از اونها صادر نمیشه، اما از اونها صادر نمیشه با مشقت، در حالی که دلشون میخواد ناچارن که خودشون رو محروم بکنن. خب این قلت اگر ترک معاصی میکنن پس استحقاق ثواب پیدا میکنن، جواب اینه که ولیسه ذلک تکلیفا، این ترک قبائح به عنوان تکلیف نیست. حتی یترتب علی امتثاله ثوابون، این حتی یترتب علی امتثاله ثوابون من اضافه کردم، من توی عبارت نیست. لیسه داره که تکلیفن، این ترک قبائح و فعل واجباتی که برشون در جهنم واجب شده به عنوان تکلیف نیست تا ثوابی بر امتثالش مترتب بشه. لعنهو بالغون حد الالجا، چون این ترک یا اون فعل به حد الجا و استرار رسیده و تکلیف که با استرار جمع نمیشه، تکلیف امر اختیاریه. و یحصل من ذلک نوع من العقاب ایزن، من ذلک یعنی از این انجام واجبات و ترک قبائح برای این اهل اهل نار نوعی از عقاب حاصل می شود ایزن، یعنی علاوه بر اون عقاب اصلی که خدا برشون وارد کرده، این ترک قبائح و انجام واجبات هم یک عقابشون رو اضافه می کنه، عذاب بیشتری رو برشون بار می کنه. مطلب بعدی اینه که آیا واجباتی که اونجا هست، مثلا فرض کنید که بالاخره یه دستوراتی دارن توی جهنم باید اجرا کنن، فرض کنید که ناچارن که حق اون یکی دیگر رعایت کنن،
قوانین داخلی
اونجا بله، حق دیگری باید رعایت کنه، حق نداره که در به جای او تجاوز کنه، جا اینقدر تنگه که نمیشه تجاوز کرد، ولی حق نداره تجاوز کنه، حق دیگری رو باید رعایت کنه. این هم یه جمله واجباته، این هم برای سخته، برای خیلی اون تغییر میگه. حالا هر چی از واجبات اونجا ما نمیدیم، تفاصل
دارم، تفاصل دارم،
بله. اونجا
همه جهنمی ها مسلمان همه تکالیف رو به همه خوبی ها میل مخالف ندارن، یعنی این فرض رو شما در نظر گرفتید یا نه؟ اگر این فرض نباشه نمیتونیم بگیم بالاخره بعضی از جهنم،
ما نمیگیم به خوبی یا میل مخالف دارن، ما میگیم به بدی ها میل دارن.
بله خب
اون طرف رو میگیم
همه جهنمی ها به همه بدی ها میل ندارن، بالاخره
به همون بدی که میل داره با سختی ترکش
میکنه. پس باید بگیم که تکالیف اونجا تکالیف عام نیست، به نسبت هر کسی یه تکالیفی هست.
هر چی ما اونو شو ببینید ریزا شما کار نداریم، یعنی خبر هم نداریم. ما میگیم بالاخره یه دونه تکلیف هم داشته باشن، یه ترک هم داشته باشن، همون برای شما مشقت داریم.
اینطوری آخر نوع مشقت هر جهنمی با یکی دیگه
فرق میکنه، بله شاید فرق کنه نوع مشقتاشون فرق میکنه. عرض میکنم ما تو ریزه مطالب وارد نمیشیم، نمیتونیم وارد بشیم که خبری از اونجا نداریم، ولی به طور کلی میدونیم که اینها تمایلشون به معصیت یا به بعضی معاصی باقیه، چون هنوز اون حسن انتخاب رو پیدا نکردن، یعنی اصلا کمال پیدا نکردن، هنوز دنبال اون نواقصن، بنابراین به معاصی مایلن، حالا به همه معاصی یا به بعضی معاصی، ناچارن که اون معاصی رو ترک کنن، یعنی خودشون رو محروم کنن، به عبارت خودشون رو محروم میکنن، و محروم شدن یه مشقته، ولو مشقت کم. حالا این افراد مختلفن دیگه، یکی مشقتش بیشتره یکی مشقتش کمتره، که همه که یکسان عذاب نمیشن. مطلب بعدی اینی که آیا ما میتوانیم ثواب رو مشروط کنیم، بگیم شما مستحق ثواب هستید با فلان شرط، میفهمم بله. ما اینطور میگیم که این عبادات انجام بده استحقاق ثواب پیدا میکنی به شرطی که خدا رو به وحدانیت قبول داشته باشی، نظر در معجزه پیغمبر کرده باشی و معجزه پیغمبر پیغمبری پذیرفته باشی، علاوه بر این ولایت هم داشته باشی. این همه شرط دیگه. میگیم استحقاق ثواب مشروط است به این شرط. پس ما برای ثواب شرط قائل میشیم. اگر شرط برای ثواب قائل نشویم، لازمش این است، دلیل دقت کنید، به صورت قیاس خود، قیاس استثنایی، اگر ثواب مشروط به شرطی نباشد بلکه مطلقا با عمل خیر به انسان ثواب بدهند، شناخت خدا به عنوان خالق یکتا ثواب باید داشته باشد، بدون اینکه شناخت پیغمبر به زمینه شود. بدون اینکه شناخت پیغمبر زمین بشه، باید شناخت خدا ثواب داشته باشه. در حالی که اگر کسی خدا رو به وحدانیت شناخت ولی نظر در معجزه پیغمبر نکرد و پیغمبری پیغمبر رو نپذیرفت، کارش ثواب نداره، مستحق ثواب نیست. ثواب مشروط است به ایمان. به همین دلیل کسی که فقط خدا رو بشناسه و ما بعد رو قبول نداشته باشه، یعنی ولایت نبوت رو قبول نداشته باشه، ولایت قبول نداشته باشه، اون خودشناسی برای ثواب ایجاد نمی کنه. اون که خود خودشناسی استقاق ثواب آور است، اما شرطی که باید کنارش رعایت بشه رعایت نشده. به این جهت صرف خودشناسی مفید ثواب نخواهد بود. و الا خیلی حسن مبهدن، بعضی از یهودی ها موحدند، حالا بعضی هاشون عزیر رو پسر خدا میدونند، ولی بعضی هم موحدند، اما پیغمبر ما رو قبول ندارن. همه ما معتقدیم که در اونجا اهل بهش نیستن. چرا؟ چون شرط رو وفا نکردن، با اینکه کار خیر کرده. بالاخره عرفان خدا و شناخت خدا خیره، اما چون که شرط رو وفا نکرده مستحق ثواب نشده، مستحق بهش نشده. ایشون می فرماید که برای این که مطلب روشن‌تر بشه، ایشون اینطور بیان میکنه، میگه آیا ما تکلیف داریم به این که خدا رو بشناسیم؟ بله. پس شناخت خدا اگر انجام بشه، یه طاعتی انجام شده، این طاعت با شرط با زمینه نبوت و ولایت ثواب استحقاق ثواب میبره. این طاعت با اون شرط استحقاق ثواب میاره. اگر خالی از اون شرط باشه استحقاق ثواب نمیاره. پس معلوم میشه که استحقاق ثواب میتواند مشروط باشد، صرف طاعت کافی نیست، طاعت مشروط لازمه. و الا کسی نماز بخواند خدا رو نشناسد، این طاعت کرده ولی طاعت مشروط نشده. یا خدا رو بشناسه، نمازم بخونه، پیغمبر قبول نداشته باشه، بگی من عقلم حکم میکنه به این که نماز بخونم در مقابل خدا عبادت کنم، ولی این پیغمبر پیغمبر نبوده، خب معلومه این اهل نجات نیست. پس ثواب مشروط هست، ثواب میتواند مشروط باشه. بله؟ نه، مشروط به شرط متأخر نمیگیری. البته مشروط به شرط متأخر رو بعدا خواهیم گفت، الان مشروط به شرط متأخر نمیگیری.
نه، بعد متعقد
شد فایده نداره، اون طاعتش از بین رفته است. شرط متأخر در اینجا فایده نداره. شرط متأخر رو بعدا در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. شرط متأخر این است که تا آخر به ایمان باقی باشد، وقت ثواب به اعمالش داده میشه. اگر از ایمان بیرون رفت، تمام اعمال قبلیش هم که به صورت طاعت بوده همه حذف میشه، همه از بین میره. اون بعدا انشاءالله بحث میکنه.
این شرط
مقارنه یا شرط ثابته، یعنی طاعتی که من انجام میدم، نمازی که میخونم، روزه‌ای که میگیرم، مشروط به ایمانه. هم باید خدا رو بشناسم، هم باید پیغمبر رو بشناسم، هم باید ولی امر رو بشناسم، اون وقت بعد طاعت هم مقبول میشه. ایمان به خدا تنهایی کافی نیست، طاعت هست، طاعت هست ولی کافی نیست. اگر بعدن ایمان به پیغمبر اضافه شد، از این به بعد ثواب شروع میشه، اون قبلی هیچ.
این خود معرفت خدا اونم دیگه ثوابی نداره؟
منفعت خدا ثواب نداره بدون چیز.
بعد ایمان به پیغمبر و ولایت حاصل شده، اون منفعت خدا که مقدم بوده بر اینها، اون دیگه ثوابی نداره؟
نه دیگه، اون مشروط نبوده، طاعتی بوده که مشروط نبوده، طاعتی بوده که شرط نداشته، مشروطی بوده بی شرط. خب مشروط بی شرط اثر نداره، باید مقتضی باشه، شرط هم باشه، مانع هم نباشه تا اثر حاصل بشه. استحقاق ثواب معلول علت تام است، عرفان خدا مقتضی است و اون یکی دیگه شرطه، اون یکی عدم المانع، همه اینا باید اضافه بشن. وقتی که همه جمع شدن استحقاق ثواب به عنوان معلول بیاد. اگر شما دیدید که یکی مقتضی هست، شرط نیست، مانع هست، استحقاق ثواب نمیاد. حتی اگر بعدن شرطی، خب وقتی بعدن شرط اومد بعدن علت تام حاصل شده، استحقاق از اون باید میاد، قبلش دیگه نمیاد. فرمودن
که اگر طرف موحد نباشه یا مسلمان نباشه قبل از بعد از شهادت، اون تکالیف قبلی نیاز به عاده نداره.
نیاز به عاده نداره.
آیا عجلی هم به اونا تعلق میگیره؟
اینشون میگه نه. وقتی که شخصی مسلمان میشه نسبت به گذشته دیگه تکالیف از بین میاد، یعنی لازم نیست تکالیف گذشته رو انجام بده. یا حتی اگه شیعه شد میگن که لازم نیست تکالیف گذشته رو انجام بده، به شرطی که تکالیف و دین خودش رو به همون طبق دین خودش عمل انجام داده باشه. بله خدا از گذشته عفو میکنه، ولی این که حالا نسبت به گذشته ثواب بهش بدهد نه، نداریم ما. تفضل بله، تفضل ممکنه خدا تفضل کند، ولی ثواب
چون مصلحتی فوت شد قبل از همین شهادته و شاید هم مقصرم نبوده در فوت و مصلحته و روحش به همون نسبت عقب بوده.
عوض و تفضل الان بحث نمی کنیم. ببینید تفضل ممکنه خدا تفضل کنه، اصلا نمیشه برای شرط گذاشت برای تفضل، اون مربوط به خداست. استحقاق ثواب الان ما داریم عرض میکنیم. عوض هم اگر به ظاهر عوض هم طلبکار نیست، حالا خدا خواست به فضل خودش بده عفی دیگری. چرا؟ چون ببینید شخصی که محترم است در مقابل مصیبت ها استحقاق عوض پیدا میکنند. کافر که محترم نیست مگر خدا تفضلی بخواد بکنه، ولی از نظر قواعد ظاهرا عوض هم بهش تعلق نمیگیره، ثواب تعلق نمیگیره، عوض هم تعلق نمیگیره، تفضل هم که واسه شرطی نداره، اون مربوط به خداست. بر فرض هم عوض تعلق بگیره، با بحثی که ما الان میکنیم ملاقات نداره، ثواب تحقق نمیگیره.
من سوال دومی داشتم که اگر فرضمون باشه که ثواب تعلق بگیره یا تفضلی یا عوضی هر کدوم از این سه تا باشه، آیا برگشتن بعد از توحید بعد از اسلام اعمال را انجام داد بعد پشیمون شد، اعمال بعد از شهادت نشکل قطعا باطل و هیچ ثوابی ندارد، آیا این پشیمانی و ارتداد به اون عوض یا تفضل سابق هم ضربه میزنه یا نه؟ اون بعد از خراب میدیم
اگر عوضی مثلا فرمون شما این فرمون مسلمان شد،
بله
مسلمان شد، در دوران مسلمان شدنش هم مصیبت ها دید و عوضی بهش تعلق گرفت، بعدم مرتد شد، آیا اون عوضه از بین میره یا نمیره؟ در مورد ثواب خواهیم گفت که از بین میره، ثواب ها از بین میره. در مورد عوضها بحثی نداریم، توضیحی ندادیم، اما قاعده اقتضا میکنه که اونم از بین بره، قاعده اقتضا میکنه که اونم از بین بره. البته نقل و اگر نقل هایی رو که ما داریم اگر قبول کنیم، تقریبا خبر واحده، اگر قبول کنیم و توسعش بدیم میگیم عوض از بین نمیره. مثلا میگه حاتم طائی در جهنم وسیله‌ای داره که آتش از خودش دور میکنه ولی از جهنم بیرون نیست، به خاطر کارهای خیلی که کرده، یعنی ثوابی بهش نمیدن اما عوضو بهش دادن. عوضش اینه که بالاخره ثواب شده، در مقابل کار خیر بهش عوض دادن. بعید نیست اون کسی هم که مرتد شده عوضو بهش بدن، بالاخره کار خیری انجام داده، ثواب براش نیست. ولی عوض طبق این نقل هایی که میشه اگر ما قبول کنیم عوض ممکنه داده بشه، ولی بحث ما الان در عوض نیست. اینا هم جوریست که اگر دلیل نداشته باشیم نمیتونیم حرف بزنیم. اینا مسائلیست که فقط باید با دلیل، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. دلیل عقلی هم که باشه بازم یه جوری باید از نقل گرفته بشه، ولی اینجا جای ورود عقل هم نیست که بخواد بگه این ثواب هست یا نیست، اون عوض هست یا نیست. اصلا ما از کجا میفهمیم که اعتقاد ثواب ها رو باطل میکنه؟ جز نقل مگه دلیلی دیگه داریم؟ عقل که چی نمیگه؟ عقل میگه بالاخره این آدم یک کار خیلی کرده، عوضی طلب کاره، اعتقاد هم کار شر جزاشو بدید، اون به جای خود، این به جای خود. عقل اینطوری میگه، ولی شر میگه نه، این اعتقاد که آمد همه رو محو میکنه. و ما عقلمون وقت تابع شرعه، اونم حکم میکنه به اینکه محو میشه. عرض میکنم اینجور مسائل رو نمیشه در موردش هر چیزی رو گفت، مگه طبق قواعدی قرائنی، اونم تازه آخر سر با احتمال. و یجوز و توقف و ثوابه علا شرطین، جایز است که ثواب متوقف بر شرط باشد. خود طاعت کافی نیست، طاعت مشروط لازمه. مثلا طاعت مشروط به ایمانه. و الا، یعنی اگر شرط لازم نبود ثواب داده می شد کسی که فقط به خدا عرفان داشت و پیغمبر رو قبول نداشت، ولی امر رو قبول نداشت، ولی هم یعنی معصوم.
چون
همین به یجبه رو
میکنم
و یجبه متوقف،
چون این
اصطلاح
خیلی ممکنه
ازش حتی وجود میشه استفاده. نه، این یجوز توقف و ثواب علا شرطه نباید بگه یجبه. یجوزه یعنی جایزه که ما بگیم ثواب متوقع بر شرط، یعنی میتونیم اینو بگیم و وقتی که تونستیم بگیم مشروطش میکنیم.
خب باید بگیم بعد تا فاسد دارد.
بله، خب جای وقتی جایز است که ما متوقف بکنیم ثواب رو بر شرط، یعنی متوقف هم میکنیم دیگه، یعنی من این نیست. یجوزه یجوزه امکانیه، امکان عامه، یعنی من این نیست. کسانی گفتن ممنوع است که شما طاعت رو مشروط کنید، طاعت باید مطلقا تأثیر گذار باشه. ایشون میگه جایزه، یعنی ممنوع نیست. ممنوع نیست به امکان عام دیگه، یعنی ممکن است و امکان عام با وجوب هم میشه، با جواز هم میشه. ذهب جمع، این خواسته رو توجه کنید، قید العارف بالله، ثواب داده بشود کسی که فقط عرفان به خدا دارد و بقیه شرایط رو ندارد، یعنی اعتقاد به پیغمبر نداره. ذهب جماعتون به این که ثواب جایز است موقوف باشد بر شرطی، که مصنف هم همینو قبول کرده. و منعه و آخرون، گروه دیگری منع کردن. ول اول هو الحق، و دلیل بر اول اینه که انهو شعنین است لولا ذلک، یعنی اگر توقف نباشد لکان العارف بالله تعالی وحده، کسی که فقط عرفان به خدا داره، قید وحدت قید الله نیست، قید عرفانه، یعنی کسی که فقط عارف به خداست و اون شرایط دیگر نداره، لکان مصابن، در حالی که نظر نشرده باشد در معجزه و در نتیجه تصدیق به نبی صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نشرده باشد. با وجود این که تصدیق به پیغمبر نشده، فقط عارف به الله باید ثواب داده بشه. چرا؟ چون طاعت کرده، ولو طاعتش هم شرط همراه با شرط نبوده. شما که میگید طاعت تنها کافیه، باید بگید این چنین شخصی ثواب میبینه، در حالی که بطالی باطلان اجماع هست، طالی باطله، یعنی این چنین شخصی مصاب نیست. فکر از المقدم، مقدم هم که لولا ذلک هست باطله، یعنی مشروط نبودن باطله، بلکه مشروط هست. دقت کن، بطلان تالی واضحه، احتیاج به استدلال نداره، اما ملازمه واضح نیست، احتیاج به استدلال داره. در هر قیاس استثنایی چنینی باید هم ملازمه را اثبات کنیم هم تالی را ابطال کنیم. اگر یکی از این دو تا واضح بودند، دیگه استدلال بر اون یکی لازم نیست. اگر هر دو هم واضح بودن، استدلال اصلا لازم نیست. ولی در اینجا ملازمه واضح نیست، باید بیان بشه. تالی، بطلان تالی واضحه، بیان نمیشه. لذا ایشون میگه که بیان و شرطیه، بیان شرطی یعنی ملازمه رو میخوام اثباتون. شرطی شرطی لزومی است. بیان شرطی یعنی بیان ملازمه. بیان ملازمه اینه که معرفت خدا خودش یه طاعت مستقل به نفسه هاست، بالاخره یه طاعتی است. اگر فلو لم یتوقف از ثواب و علیها علی شرطین، دقت کنید اینجا دو تا علا آمده، علیها متعلق به ثوابه، علی شرطین متعلق به لم یتوقفه. عبارت اینطور معنی میشه، اگر ثواب بر این طاعت، اول ثواب بر این طاعت رو مقدما معنی میکنم که روشن تر بشه، اگر ثواب بر این طاعت متوقف بر شرطی نباشد، یعنی متوقف بر ایمان به پیغمبر نباشد، واجب است که ثواب داده شود کسی که تصدیق به پیغمبر نمی کند، زیرا نظر در موجز پیغمبر نکرده. باید به او ثواب بدیم، زیرا که طاعت که عبارت از عرفان الله، عرفان به خداست، داره. چون طاعت داره باید ثواب داده بشه. بس فرض اینه که طاعت هم مشروط نیست. پس توجه کردید این ملازمه به این صورت ثابت شد. ما گفتیم اگه کسی عارف به خدا باشد باید ثواب داده بشه. بیان ملازمه اینطوره که اگر کسی عارف به خداست طاعت دارد، همون عرفان به خدا طاعته، و فرض اینه که این طاعت، ثوابی که بر این طاعت داده می شود، مشروط به هیچ چیزی نیست، پس باید این شخصی که عارف به خداست مصاب باشد، در حالی که مصاب نیست. آخر آخه منظور اون این نیست، منظور اون نیست که خدای تنها و خدای واحد عارف است.
نه، منظور این است که عارف به خداست فقط خدا، نه کسی دیگری. حضرت رو این نبی رو تصدیق
میکنه. قسم و عرفان داری شما این فرمایی، عارف به خداست، فقط عارف به خداست، غیر از این عرفان به خدا چیزی نداره.
وقتی حال بشه، حال بشه از آن
یعنی عرفان، یعنی بله، عارف به خدا یا تنهاست، عارف به نبی نیست، یا فقط عرفان به خدا دارد، عرفان به نبی ندارد. حدش درسته. خاصتا قید عارف بگیرید، بالاخره از قید خدا بگیرید، آخرش برمیگرده به همون قید عارف.
خب میخوام یه فقر دعا داریم، اللهم انفی نفسک آخرش بگیرید. میشه نتیجه گرفت اگه کسی معرفت خدا رو اونطور فقط داشته باشه بقیه مراتب رو قائل نباشه، اصلا معرفتش معرفت نبوده، حتی معرفت به خداش هم درش خلل
میکنه. این اعتقاد ما بر اینه که اگر کسی به پیغمبر ایمان نیاره، ایمان به خدایی که دارد به درد نمیخوره.
ایمان ندارد یا ایمانش کامل نیست،
و اگر ولایت ندارد، ایمان به خدا و پیغمبرش به درد نمیخوره. اینو هم باید بیان فلسفی کنی، هم بیان روایی. بیان روایش واضحه، گفتم به درد نمیخوره. بیان فلسفیش اینه که توحید مقتضی بهش رفتنه. توحید ولایت مثل نبوت شرطه، که امام رضا علیه السلام فرمودن به شرطها و شروطها و انم این شروطها، ایشون هم تعبیر شرط کرده. ولایت شرطه، اگر با مقتضی قوی تر از شرطه.
چون مفتیج سبیل ازد اینه توحید رو تعریف میکنن و بعد اسامی ائمه رو میشنن تا به خودشون میاد الاها بنا و توحید، تا اینجا توحید.
حالا اونو بعدا نرز میکنن، حالا مطلب دیگه دارم میگه. بله، که پس اینطور شد که توحید میشه مقتضی، ولایت میشه شرط. مقتضی قوی تر از شرطه، ولی این قوی اگر اون ضعیف کنارش نباشه تاثیرگذار نیست. همینطور دیگه در فلسفه اینطور میگیم، مقتضی تنها کاری انجام نمیده. مقتضی به علاوه شرط، به علاوه عدم المانع میشه علت تامل و کار انجام میده. پس توحید تنها کاری نیست، هیچ کاری ازش انجام نمیده، مگر اینکه اون شرط به زمین بشه. وقتی شرط زمین بشه تاثیر میذاره، وقتی شرط زمین نشه تاثیر نمیذاره. من اینو قبلا هم عرض کردم که یکی از اشکالات مهمی که بر شیعیان گرفته میشه، اهل سنت اشکال میگیره بر شیعیان، اینه که شماها ولایت رو از توحید مهمتر میدونید. میگید اگه کسی توحید داشت و ولایت نداشت اهل ناره، پس معلوم میشه پیش شما ولایت اصله و توحید فرعه، که اگه کسی اون اصل رو نداشت مشکل داره. شما اینطور میگید. جواب اینه که عرض میکنم شما توحید اصل میدونی ولی مقتضی میدونی، ولایت شرط میدونی. اینطور نیست که ما بگیم توحید فرعه و ولایت اصله. ما توحید اصل میدونیم و او رو مقتضی قرار میدیم، ولی این مقتضی بدون شرط تأثیر نمیکنه. شرط مسلم از اون مقتضی پایین تره، ولی بالاخره مکمل اون مقتضیه. اگر مقتضی نباشه، اگر شرط نباشه، مقتضی اثر نمیکنه. پس مقتضا اهل جنت بودنه، مورد رضایت خدا بودنه و امثال ذلک. مقتضی توحیده، شرط ولایت. این شرط رو برداری مقتضی هم کاری نمیکنه. که این جوابی چه به اونا میدیم؟ یه جواب نقضی هم بهشون میدیم. میگیم شما میگید که یهودیایی که مبهرند اهل بهش نیستند، به چه دلیل؟ از شما میپرسیم، میگید به دلیل که پیغمبر قبول نداره. میگیم مگه نبوت اصله؟ توحید داره؟ شما میگید بازم اهل بهش نیست. خب اصل رو چه داره؟ فرع رو نداره. چطور شما در اینجا خودتون قائلید که کسی که فرع رو نداره با داشتن اصل، اصل به دردش نمیخوره؟ خب ما همینه داریم میگیم، میگیم کسی که ولایت رو داره، فرع رو داره، داشتن اصل به دردش نمیخوره. جواب جواب نقصیه، جواب حلی همونیست که اول هست. ولی یه جواب حلی دیگه هم میدیم که همونیست که شما اشاره کردید. جواب حلی دیگه که اصلا من تمامی حرفا رو به خاطر همین جواب حلی دوم برام نقل میکنم. جواب حلی اینه که کسی که ولایت قبول نداره اصلا توحید قبول نداره. نه مقتضی هست، شرط کنارش نیامده، اصلا مقتضی هم نیست. تو کسی که ولایت قبول نداره با توجه به اینکه ولایت رو همون همون خدای واحد دستور داده، کسی ولایت قبول نداشته باشه خدا رو قبول نداره. و اینو من باز نقل کردم در بعضی گفتم که شخصی بهش گفتن که بیا این کتاب المراجعات المراجعات رو بخون بعد قضاوت کن. دو تا رفیق بودن، هر دو سنی بودن، ایشون شیعه شده بود. این شیعه به اون سنی که به اونی که همین جور سنی باقی مونده بود هر کی کتاب میداد مطالعه کنه مطالعه نمیشد و میگفت شیعه ها بر حق نیستن و رد میشد. یه دفعه بهش گفت بیا این کتاب المراجعات رو مطالعه کن. فرستادش توی اتاق درم گوش بس که کتاب المراجعات رو بدون حواس پرتی مطالعه کنه. خوب که مطالعه کرد اومد بیرون بهش گفت چی شد؟ جوابی که داد اینه بود که اگر خود خدا بیاد بگه من علی رو نسخ کردم قبول نمی کنم. حالا مراجعات چه سهله. اینا بعضیشون که عناد دارن همینه، یعنی در واقع توحید نداره. میگه اگه خدا به من بگه قبول نمی کنه، یعنی توحید نداره. پس کسی که ولایت نداره در واقع مقتضی رحم نداره، که همینطور که شما می فرمایید الهونا توحید است، الهونا توحید است، یعنی تا اون آخرش دیگه توحیده. نه که اون توحید باشد این شرط تأثیر توحید، بلکه اصلا توحید از همون اول شروع میشه تا ولایت تموم میشه. حالا اینا یه جملات معترضه بود، ولی بحث ما این بود که اگر چیزی مشروط، بله، طاعتی مشروط شد اشکالی نداره، ثواب ثواب بر اون طاعت با وجود این شرط حاصل میشود، بدون اون شرط ثوابی حاصل نمیشه. پس ما انتخاب کردیم که یجوز توقف و ثواب علی شرطه. الحمدلله. ان شاء الله برای جلسه آینده.